أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
یکی از مسائلی که در علم اصول مطرح است و این مسئله جزء مسائل قدیمه در علم اصول به شمار میاد و از گذشته ها، از کتب سابقی ها این رو بهش میپرداختند، مسئله دلالت النهی علی الفساد هست. مسئله رو مطرح میکردن تحت عنوان این که آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست. خب البته به جهات مختلف هم این بحث رو معمولا در ذیل مباحث الفاظ طرح میکردند. حالا اینکه در ذیل مباحث الفاظ طرح میکردن، این به خاطر همین تعبیر دلالت بوده که به نظرشون می آمده است که خب وقتی دلالت میگیم این ظهور دارد در الدلالت اللفظیه، پس این بحث مربوط به مباحث الفاظ است، یا به هر حال چون بحث از امر و نهی و اینها بوده و اینها از اوامر و نواهی طبیعتا در مباحث الفاظ بحث میکردن، فلذا این رو هم در اونجا بحث میکردن، یا حالا به هر جهتی که باشد، به هر حال این مسئله در مباحث الفاظ مورد توجه قرار می گرفته و اونجا مورد بحث واقع می شده است. لکن حق این استش که این تعبیر دلالت که اینجا به کار می بردند، این مراد الدلالت العقلیه بوده نه الدلالت اللفظیه، ولو این که در مباحث الفاظ از این بحث می کردند. نه، مرادشون در حقیقت اون چه که داریم الدلالت العقلیه هست، گرچه به هر حال برخی به نوعی دلالت لفظی رو هم خواستن مطرح بکنن، اما وقتی حق بحث رو انسان وارسی میکند میبیند که نه، دلالت عقلیه مطرح هست. و تعبیر مناسبتر اینجا این هست که اساسا به جای کلمه دلالت ما از کلمه اقتضاء استفاده کنیم، یعنی به جایی که بگیم دلالت النهی علی الفساد، بگیم که اقتضاء النهی الفساد، این که آیا نهی اقتضاء دارد فساد را یا نه، و اینطور بگیم که بحث ما در واقع بحثی است از اقتضاء النهی عن الشیء فساد المنهی عنه عقلا، اینکه نهی از یک چیزی اقتضا داشته باشد فساد منهی عنه را از دیدگاه عقل، اینجا عقل مطرحه. خب حالا اینکه نهی از چیزی بشود، آیا این نهی خود این نهی باید نقلی باشد عقلی باشد فرقی نمی کنه، اساسا وقتی امری منهی عنه واقع شد آیا فاسد هم هست یا نه؟ به بیان دیگر می شود اینجا مدعی یک ملازمه شد، یک ملازمه عقلیه، ملازمه عقلیه بین النهی عن الشیء و فساده، بگیم که اگر چیزی منهی عنه شد، نهی از او شد، این ملازمه دارد با فساد آن، یا به تعبیر دیگر بگیم که عقلن نهی از یک چیزی و صحت آن قابل جمع نیست. مخفی نماند که البته ما اینجا ادعای ظهور عرفی هم میتوانیم انجام بدهیم، یعنی بگوییم که از نگاه عرف، یا به بیان دیگر در فهم عرف، میان این که چیزی منهی عنه باشد و در این حال فاسد نباشد، این جمع نمی شود، میان این دو نمی شود هم چیزی منهی عنه باشه هم فاسد نباشه. این رو بگیم که یه همچین حالتیست. اگر شما بگید که آقا اینجا خب شاید عرف اینطور نگاه نکند، بله البته عرفی که به او تنبیه داده بشه، عرفی که متوجهش بکنیم، عرفی که حالیش بکنیم که ببین مطلب این هستش که عرضون خواهدتون که این نهیه و نه تعلق گرفته است به این کار و این کار یک کاریست که در بحث تشریع و مولا و اوامر مولوی و نواهی مولوی و اینها مطرحه، فلذا اگر اینطور گفتیم بگید که خب پس نه این جمع نمی شود با اینکه بخواد این کار صحیح هم باشه و فاسد هم نباشه. الا انه که اینجا اون وقت اگر ما بخوایم ادعای ظهور عرفی بکنیم، کسی بگید که اینجور دقت رو اگر شما بخواید عرف لحاظ بکنید و به عرف نسبت بدید، با اینکه خودتون هم گفتید که بناء عرف بر مسامحات هستش، این چیزی نیست جز همون دلیل عقلی. یعنی عرفی که اینقدر چیز بفهمه همون عقل دیگه، چرا بی خودی شما چی میکنید؟ درست میخواهدیم که این ربطی عرفیت عرف ندارد، این عقل عرفه. بله بالاخره عرف که عاقل هستن بنده خدا که میادتون باشد، ما سیره رو تقسیم میکنیم، میگویم که سیرت العقلا به ما هم عقلا، سیرت العقلا به ما هم متشرعه، سیرت العقلا به ما هم اناس عادیون. یعنی بالاخره عرف که شق سومش میشود عرف، اینم به هر حال بخشی از سیره عقلا است به اون تقسیم بندی که عرض شد. حالا به هر حال این مطالبی که اینجا مطرح شده است، گرچه عرض کردم برخی از علما اینها فرمودن دلالت و نهی علی الفساد، این دلالت دلالت لفظیه و بفرمایید که از نوع لازم بیان بالمعنی الاخص هست، که در این صورت اون وقت ما بگیم مسئله از مباحث الفاظ خواهد بود. به چه بیانی؟ میگن دلالت لفظی، یک دلالت لفظی مطابقی داریم، قسمت اولش مطابقی هستش، الدلالت اللفظیت المطابقیه، یا بفرمایید الدلالت المطابقیت لللفظ، که این چیه؟ همون نهیه، نهیه که از جانب مولا وارد شده. و یک دلالت التزامیه داریم، دلالت التزامیش چیه؟ دلالت التزامیش دالون علی فساد المنهیان. پس ما یدلو بفرمایید که علی النهی بالمطابقه، دال علی فساد المنهی عنه بل، بفرمایید که التزام، بگیم این بل بالدلالت المطابقیه، دلالت بر بفرمایید که نهی دارد، و بالدلالت الالتزامیه نشانگر بفرمایید که فساد منهی عنه هست. و تا اینجا پس با این بیان ما بگیم که بفرمایید که این در مباحث الفاظ قابل طرح باشد و اونجا مطرح بشه. البته باز هم اینجا ما لزوماً استفاده نمی کنیم که اینجا دلالت لفظیه باشه، همینجا میتونه عام باشه از لفظیه و عقلیه در حقیقت، و اینطور نیست که اینها مطرح میکردن و مطرح میکنن. به هر تقدیر این دیدگاهی است که اینها گفتن و اشاره کردن، اما به نظر میاد که تمام الکلام در همون اقتضاء عقلی هستش، و اون چیزی هم که شما میخواید بگید دلالت لفظی، باز بازگشتش به همون اقتضاء عقلی هست و چیزی بیشتر از این نیست. عرضم خواهدتون که اینی که ما بفهمیم محل بحث کجاست، در ادله عقلیه باید بحث کنیم یا در مباحث لفظیه باید بحث بکنیم، این اقل فرقش هست. دقت میکنین چه عرض کنم؟ باید دیگه حالا تازیم جلوترم بریم. محضر مبارکتون که خب جناب صاحب الکفایه ایشون آمدن این کلمه دلالت رو تغییرش دادن، به جاش کلمه اقتضاء رو به کار بردن. اینی که صاحب الکفایه با یک دقتی، با یک توجهی، با یک تفتنی آمده از کلمه دلالت رو به کلمه اقتضاء تبدیل کرده، عرض کنم خدمتتون که این دقت خوبی است. دیگران هم بعداً این تعبیر رو ازشون گرفتن، مثلا مرحوم آقای صدر هم تعبیرشون اینه، اقتضاء الحرمه للبطلان مثلا فرض فرمایید، یا اقتضاء الحرمه للفساد مثلا، ایشون هم از تعبیر اقتضاء استفاده کردن، که این هم مأخوذ از مرحوم آقای آخوند هست در کفایه، که این تغییر مناسب است. خب این تا اینجای مطلب، لکن ما میخواهیم ببینیم که عبارتی که ما داریم چیه. عبارت ما این است، نهی اقتضاء دارد فساد منهیون عنه را، من اگر حالا بنامین ماجیکا یکیش بنویسه لاغل از آخرتون که بله، نهی اقتضا دارد یا بگید مقتضی فساد منهی عنه است. خب این که میگیم نهی اقتضا دارد فساد منهی عنه رو، اینجا چند تا کلمه است که باید مشخص بشه. یکی خود همین نهیه، یکی اقتضاه، یکی بفرمایید که فساده، یکی منهی عنه. نهی مشخص بشه اینا یعنی چی، مراد از اینها چیست. در خود نهی ما یه تقسیم بندی داریم، میگیم آیا این نهی که اینجا هستش فقط نهی تحریمی، یعنی اگر نهی به نحو حرمت بود فقط، یا نهی تنزیهی را هم شامل میشه. تنزیهی یعنی به نحو کراهت باشد، خیلی خوب، مکروه، حرام نیست مکروه. آیا فقط نهی نفسی یا نهی غیری رو هم شامل میشه؟ ها؟ اصلا چه جور نهی است؟ همینطور که بگیم نهی اقتضا دارد فایده نداره. باید مشخص بکنیم که آیا این چه جور نهی است؟ فقط تحریمیه یا شامل تنزیهی هم میشه؟ فقط نفسیه یا شامل بفرمایید که غیری هم میشود؟ خب این یه نکته. نکته بعدی در باب اقتضاء بود که البته اینو عرض کردیم که مراد دلالت عقله. دلالت عقلی هستش که اینم باید که مشخص بشه که عرض کردیم. خب نکته بعدی فساد. فساد یعنی چی؟ ما فساد رو در مقابل صحت به کار میبریم، در مقابل صحت. لکن صحت و کل شیئن به حسبه، هر چیزی صحتش متناسب با خودش در نظر گرفته میشه، فسادش هم باید در مقابل همون در نظر گرفته میشه. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید که صحت در باب عبادت مطرح باشد، صحت عبادت یعنی این که این مجزیه، داخل وقت بفرمایید که اعاده ندارد، خارج از وقت قضا ندارد، صحت عبادت به اینه دیگه. صحت معامله به چیه؟ صحت معامله به اون نقل و انتقال صورت میگیره، اون هدف و اثر معامله محقق میشود، اون جهتی که معامله به خاطر اون انجام شده است. خب این هم باید که مشخص بشه. بعد بریم سراغ منهی عنه. منهی عنه که اینجا مطرح است و ما میگیم این فاسد میشود، آیا این عبادت بالمعنى اخص هست یا عبادت بالمعنى اعم رو هم شامل میشه و همچنین نسبت به معاملات چه حکم پیدا میکنه؟ آیا در معاملات هم این مطرح هست یا نه؟ خب پس تمام اینها باید چی؟ مشخص بشه. نکته دیگر این هست که خود این نهی که ما میگیم، این نهی از چه چیزیست؟ خود همین نهی باز یه تقسیم بندی اینجا میشه براش ذکر کرد. این نهی از اصل اون کار هست، آیا نهی از اصل اون کار هست، خود اون کار به تمامهی این منهی عنه واقع شده است، یا نهی از جزءشه، یا نهی از شرطشه، یا نهی از وصفشه؟ خب اینا هم باز با هم دیگه فرق میکنن، هر کدوم برای خودش یک حکمی پیدا میکنه. نهی از اصل که هم کلش باشه، نهی از جزء، نهی از شرط و نهی از وصف. خب اینها هم باز متفاوت می شود. خب مثلا حالا تو این قسمت، حالا وقتی خیلی جلو بریم، تو همین قسمت عبادت بالمعنی الاخص، ما عبادت بالمعنی الاخص رو چی می دونیم؟ عبادت بالمعنی الاخص رو اون امری می دانیم که این فقط با قصد قربت و تقرب قابل پذیرشه. یعنی قصد تقرب و قربتا الالله بودن این عمل، این شرط صحت عبادته. اصطلاحاً به اینجور اعمال میگیم اعمال تقربی یا تعبدی. حالا اشکال ندارد اشاره بکنیم که این یک تقسیم چهارگانه‌ای دارد. محقق حلی علیه الرحمه در شرایع تقسیم کرده است فقه رو به چهار قسمت. عرضم که اولین بخش هم عبادات هست. خود ایشون که توضیح نداده که من چرا این تقسیم رو ارائه کردم. از عجایب این است که اعازمی هم که آمدن و خواستن شرح مثلا بر شرایع ببینیم، مثلا اینا هم توضیح ندادن، مثل فرسون صاحب جواهر یا بعضی شاگردان خود فرسون محقق حلی، کسایی که نزدیک به ایشون بودن توضیح بدن خب این تقسیمشون کجا آورده، مبنا و ملاکش چی هستش. دیگه بعدی ها خودشون آمدن به ذوق خودشون این رو آمدن ملاک براش ذکر کردن. از جمله این که در تقسیم که میخوان بکنن میگن که امور و اعمال یا اخرویست یا دنیوی. اگر اخروی بود میگیم عبادات، اگر دنیوی بود اون وقت یا مثلا فرض کنیم که صیغه میخواهد یا نمیخواهد. اگر صیغه نمیخواست که مثلا فرض کنیم میشه احکام، اگر صیغه میخواست یا صیغه از دو طرف باید بشه که عقود، اگر از یک طرف بود ایقاعات. دقت میفرمایید؟ ما اول این تقسیم یه اشکالی داریم، ملاک تقسیم. اونجایی که میگه امور یا اخروی یا دنیوی است، ما تو بعضی از نوشته هایی که داشتیم حالا اینو توضیحی دادیم، اونجا آوردیم این رو که این اصلا این اشکال به دیگران نکردیم، خودمون ایجابا تغییر دادیم ملاک رو. به جایی که بگیم امور یا اخروی یا دنیوی که یه مقدار بوی سکولاریسم میده ازمون، که به جایی که ما اینطور بگیم گفتیم امور یا این گونه هستن که قصد تقرب شرط صحتشونه، یعنی بدون قصد تقرب اصلا هیچی انجام نمیشن، متمشی نمیشه، فایده ای نداره، کلا عمله. مثل نمازی که شما آموزشی نماز بخونید، نمازی که شما آموزشی نماز بخونید یا ریاءن باشه یا سمعتن باشه یا حالا هرچی تمرین دارید میکنید، فرض کنید یه کسی مدتی نماز نخونه یادش رفته، خود خودی دو سه دور بخونه چجوری بود اصلا قدیم که جلو مردم خون آبروش نره، مثلا فرض عرض میکنم. به هر تقدیر مراد این استش این قصد تقرب که دقصد نداره، این که هیچ کلاسلاته، کلاسلاته، این انگار هیچ چی نیست. قد میکنم لذا ما اینطور گفتیم یا امور تعبدی تقربی هستن، یعنی قصد قربت درشون شرطه، که اینا رو طبق بیان محقق حلی بهش بگیم عبادات. خب بلمن الاخص، وقت چرا ایشون که ندارد بلمن الاخص، ما اینو اضافه کردیم، یعنی اضافه میکنن آقایون دیگه عالم، چرا بهش میگیم عبادت بلمن الاخص؟ به جهت این که قصد تقرب اختصاص به اینها ندارد. در هر کاری که کار مشروعی باشد انسان قصد تقرب بکنه، او هم تبدیل به عبادت میشه، به اون میگیم عبادت بالمعنى الاعم. خب حالا آیا اینی که موجب فساد میشه فقط بحث از عبادت بالمعنى الاخص یا عبادت بالمعنى الاعم؟ بعضی افراد خیلی شوخن و شوخی های بدی هم دارن که نمیشه اصلا مطرح کرد، فقط یه اشاره بکنیم. من شوخی میکردن با هم دیگه، چند نفر جایی بود، یه کسی خواست بره وضو بگیره، دمپایی اون که دیگر پوشیده بود رفته بود و وضو گرفته بود، بعد یکی بهش گفت آها این دمپایی من بوده، من راضی نبودم، تو دمپایی من پوشیدی، از شوخی میکردن با هم دیگه و من راضی نبودم و این چه وضوی بود تو گرفتی فلان، و گفت خیلی خب اگه راضی نیستی من آمادم که اون وضو رو بالاخره ابطالش بکنم از منظر مبارکتون، که با یه دمپایی غیر قصدی میرم این دفعه وضو میگیرم. حالا هر تقدیر که اینطور نظرش بود، البته حالا اینجا اگر بگی اینطور بگی مثلا اینکه مزاحه، یعنی مزاح اندر مزاح میشه دیگه، اون وقت اون دیگه ابطال لازم نداره، کلا وضو میشه دیگه، عرض کنم که بله دیگه مزاح اندر مزاح قصون خاطین که. به هر تقدیر حالا مراد این هستش که ما بگیم اینجا به چه نحوی هستش یا نه عبادت بالمعنی الاعم، آیا شامل معاملات هم میشود یا نمیشود، این به چه جور هست. خب بعد حالا این نهی که میگیم باید کل اون کار رو در بر بگیرد، یا اگر به جزءش خورد، همش رو نه، یه جزئی از اون رو مثلا، یا شرط او رو در بر گرفت، یا وصفی از اوصاف او رو در بر گرفت، اینها به چه نحوی هست؟ خب طبیعتا تمام اینها جای بحث دارد و روش باید تأمل کرد و بحث کرد. نکته دیگری که هست این هست که گاهی اوقات می شود اساسا نهیی که وارد شده است، ها، این نهی نهی مولوی نیست، این نهی نهی مولوی نیست، بلکه ارشادیه. خب ارشادیه، ارشاد است به این که این عمل دالایش داره شرطی است و تو بدون شرطش انجام بدی لذا فایده نداره، یا ارشاد است به این که این مانعی بر سر راهش هست، میگه این کارو نکن، نه یعنی این که این کار به خودی خود کار بدی، نه، یعنی فاقد شرط، یا بفرمایید که مانعی بر سر راهش هست. اگر آمد گفتش که لا تصلی فیما لا یؤکل لحمه، لا تصلی فیما لا یؤکل لحمه، یعنی اگر من نماز خواندم در لباسی که با لباسی که این لباس از پوست حیوان حرام گوشت بود، مثلا دقت بکنید چه عرض بکنم، از پوست میته بود، یعنی عمل حرام انجام دادم، یعنی جهنم میرم بابت اینکه نمازم رو با یه همچی چیزی خوندم، نه، اینجا جهنم در کار نیست، بلکه این صرفاً ارشاد الى مانعیت ما لا یؤکل لحمه من صحت الصلات. این میگه آقا حواست باشه ما لا یؤکل لحمه این مانع صحت صلاته، نمیذاره نماز تو درست واقع بشه. یا فرض بفرمایید اونجایی که میگه لا تبع بدون کیلن، بدون کیل نفروش، خب اینجا هم باز همینطور ارشاد الى شرطیت الکیله فی صحت المعامله. طبیعتا اینجور موارد از محل بحث ما خارج هست، این صرفا ما از این استفاده می کنیم بفرمایید که شرطیت یه امر رو یا مانعیت امر دیگری رو و ربطی به بحث ما پیدا نمی کند. خب اینم در عرض اثباتا گاهی اوقات مشکل میشه تشخیص این مطلب که آیا این نهی که آمده به چه نحوی هستش. در اغلب موارد این واضحه، اما گاهی بعضی موارد هم هستش که محل بحث و محل اشکال می شود. خب پس ما در قسمت تحریر محل نزاع و اینکه روشن بکنیم که محل بحث کجا هست باید به تمام این نکات توجه بکنیم و عرض محضر مبارکتون که روش تأمل بکنیم. خب از همین نهی شروع می کنیم، اول از همه از نهی شروع می‌کنیم. اولین ویژگیش رو فهمیدیم که این نهی باید مولوی باشد، این دیگه مفروغ العین می‌گیریم. خب حالا این نهی مولوی که اینجا مطرح هست آیا فقط نهی مولوی، یعنی نهی الزامی که اصطلاحا بگیم نهی تحریمی، یا نه این شامل نهی تنزیهی هم می‌شود، یعنی کراهت رو هم در بر می‌گیره، کراهت رو هم در بر. حق این است که در این مسئله شکی نیست، لا شک ولا شبهته، این که این نهی تحریمی که هست، در نهی تحریمیش جای بحث نداریم، این اقلشه، قدر متیقنشه، در نهی تحریمیش بحثی نیست، تمام الکلام در نهی تنزیهی و کراهتیشه، کراهیش هست، آیا نهی کراهی و تنزیهی او رو هم دربر میگیرد یا نمیگیرد؟ به نظر میاد در اینجا ما نمیتونیم کلی بحث بکنیم، یعنی بستگی دارد به این که متعلق نهی و منهی عنه عبادت باشد یا معامله، اینا با هم دیگه فرق میکنن، لعل در عبادت ما چیزی بگیم که در معامله او رو نگیم. حالا بفرض مثال، لعل در معامله بگیم اشکال نداره، در معامله بگیم اشکال نداره، یعنی اگر معامله نهی تنزیهی بهش خورد مکروه این معامله، اشکال نداشته باشه، کل مکروه جاهز، بالاخره میخوام انجام بدم و از یه حیث مانعی بر سر راهشی نباشد. خب اما عرضم خواهدتون که در عبادت بگیم نه چنین چیزی نیست، اگر عبادت نهی تنزیهی بهش خورد بفرمایید که این عبادت مشکل پیدا میکنه. خود نهی رو آیان میدانند که نهی رو شما خواندید در بحث اوامر و نواهی، که ما میگیم نهی ظهور در حرمت دارد، نهی ظهور در حرمت دارد. پس اگر ما باشیم و ظهور لفظی و وضعی عرف مسرتون که این نهی، بگیم که این ظهور در حرمت دارد و در این جهت عرف مسرتون که شکی نیست در این جهت که ما بگیم که این حرمت است. خب اما آیا این میشود کراهتمش استفاده کرد یا نه؟ خوب عنایت بفرمایید، بعضی از بزرگان تعبیرشون است که اساسا نهی اینقدر در کراهت استفاده شده است که بعضی افراد کردن، حتی میگن وضع اولیش برای کراهت حرمتش نیاز به اثبات دارند. بعضی ها لااقل گفتن که مشترک لفظیه، مشترک لفظیه، هم برای حرمت هم برای کراهت. خب اینم یه دیدگاهیست. حالا اگر ما بر فرض مثال اون دیدگاه رو هم قبول نداشته باشیم، به هر حال اینجا این نهی رو چطور باید معنا بکنیم؟ والذی یسهل الخط، این که این نهی که آقا در یک متن روایتی که نیامده است که این اقتضاء النهی علی الفساد یا دلالت النهی علی الفساد، این متن یه روایتی نیست که ما اینجا الان معطل بشیم ببینیم نهی ظهور در چه معنایی دارد. ما با حقیقت نهی کار داریم نه کلمه نهی، یعنی اونجایی که یه لا تفعلی در کار باشد، یه نکنی در کار باشد. ما با خود واژه نهی، خودش یه مغالطه است، حال ناظر بحث خودم عرضه میکنم، تو خیلی از این بحث‌های نظری و مثلا بحث که حالا تو علوم انسانی مطرحه فلان، گاهی افراد رو لفظ متوقف میشن، به خود این مغالطه است، گیر تو لفظ میشه. اصلا ما چه کار به این لفظ داریم؟ ما با حقیقت مطلب کار داریم که حقیقت نهی بگیم از منظرتون که چگونه هستش. به نظر میاد اگر ما با حقیقت نهی کار داشته باشیم، لااقل در عنوان بحث و تیتر بحث نمیتوانیم اختصاصی به حرمت براش استفاده بکنیم. نه، این اعم است از حرمت و کراهه. هر نکنی، چه نکن خیلی سفت و محکم الزامی که حرمت باشد و چه نکنی که یه مقداری ضعیفتر باشه که این با ترخیص در ترک هم قابل جمع باشد، فلذا از این حیث ما بگیم که از این جهت فرقی نمی کنه و بفرمایید که چه تحریمی باشد چه تنزیهی باشد، هر دو رو در بر می گیریم. چی؟ بله، حالا اون بحث است. فعلا عبادت رو ببین به چه نحوی هستش، بعدا عرض بکنیم. فعلا میخوایم بگیم نهی اینطور به نظر میاد که شامل هر دو چی آقا میشه. نکته بعد این است که باز اگر ما کلمه نهی رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم، میبینیم این اولا و به ذات دلالت دارد بر نهی نفسی، نه نهی غیری. نهی نفسی این است که خود این عمل مستقیما منهی و عنه قرار گرفته. نهی غیری این است که این مقدمه الحرامه، از باب مقدمه حرام و از باب این که این مقدمه است برای غیری که اون غیر منهی عنه هست، بگیم که این نهی به او همچی سرایت کرده است. خب آیا اینطور هست یا نه؟ بفرمایید که بعضی گفتن که بله این شامل هم تحریمی میشه، هم تنزیهی میشه، هم نفسی میشه و هم غیری میشه. جناب آخوند خراسانی صاحب الکفایه علیه الرحمه نظر مبارکشون همینه، تعمیمی هست، میگن این تلق اطلاق داره، شامل همه این موارد میشه، فرقی نمی کنه. نهی غیری هم نهیون و این شاملش میشه. جناب محقق نائینی، میرزای نائینی علیه الرحمه، ایشون فهمدن نخیر، این فقط بفرمایید که نهی تحریمی نفسیه، فقط نفسی رو در بر میگیرد و بفرمایید که به غیری کاری ندارد. خب البته محقق نائینی اساسا تنزیهی هم که قبول نداره، محقق نائینی میگه که نخیر، به هیچ وجه نهی تنزیهی مقتضی فساد نیست و نهی غیری رو هم ایشون قبول نداره و از محضرتون که نمیپذیرد. خب نکته این استش که ما الان داریم چی اینجا مطرح میکنیم؟ این کلمه آخرون باشه، آقا ساعت نگاه کردن، این کلمه آخرون باشه، حالا در تحریر محل نظام. نکته این است که الان ما چی میخواییم عرض بکنیم؟ الان در مقام تحریر محل نزاع و تنقیح محل نزاع هستیم یا در مقام اختیار و در مقام تعیین قول مختاریم. اگر در مقام تحریر محل نزاعیم، حق این است که نهی شامل هر چهار تا اینا میشه. اگر ما آمدیم نهی ارشادی رو خارج کردیم، دیگه از بس واضح بود دیگه اونجا نزاعی آخه نیست، اونجا نزاعی وجود نداره، لذا او رو خیلی راحت خارج کردیم. اما دیگه وقتی نهی مولوی رو گفتیم، نزاع در هر چهار بخشی که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید، پای تابلو براتون نوشتیم، در هر چهار بخش که تحریمی و تنزیهی و نفسی و غیری اینجا مطرح هست و باید ما اینها رو چی مورد بررسی قرار بدهیم. خب در مقام تحریر محل نزاع به همین قد اکتفا می‌کنیم. سعی می‌کنیم جلسه بعد با یه سرعت بیشتر ان شاء الله تعالی بقیه موارد رو عرض بکنیم و سریعاً وارد اصل بحث بشویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد.